أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك وامنن علينا برضاه. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
در زیارت کوتاه اما بسیار پرمغزه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب شب ولادت با سعادتشون هست میخوانیم یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابره. ای کسی که خداوند پیش از خلقت خودت تو رو امتحان کرد، پیش از خلقت امتحان شده و وجده که صابره، در این امتحان سربلند آمده. ابن فارز میگه شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمو. میگه ما از می از باده مست شدیم که هنوز تاک آفریده نشده بود ما از او سرمست بودیم، هنوز خلقت انجام نشده بود و هنوز صدیقه طاهره خلق نشده بود و پا به عالم خاک نگذاشته بود، این وجود مادیش این وجود زمینیش خلق نشده بود، خداوند او رو امتحان کرد. بودم آن روز من از درد کشان که نه از خاک که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. یک وجود آسمانی اینگونه که یک خلقت استثنایی داره، یک خلقت ماورایی داره و به تعبیر رسول الله حوریه هست، حوریه‌ای که در قالب انسان در عالم ماده ظاهر شده، انسیت الحوراست. خب یه چند تا از فضائل حضرت صدیقه طاهره رو باید ذکر بکنیم، منتها قبلش یه مقدمه من درباره بحث زن میخوام خدمتتون عرض بکنم و خلقت زن. در قرآن می فرماید که و من آیاتهی، هر جا تو قرآن میگه و من آیاتهی یعنی مسئله مسئله بسیار مهم و شایسته تدبر هست و خدا رو میتونید تجلیش رو در این مسئله ببینید. مثلا میگه شب و روز از آیات الهیه، یعنی تجلی خدا رو شما در شب و روز میتونید ببینید، خدا در شب و روز خودش رو نشان داده. میفهمد و من آیاتهی، هم ابتدای آیه میگه و من آیاتهی، هم بعد از اینکه ماجرا رو ذکر میکنه میگه ان فی ذلک لآیات، این مسئله از آیات الهیه، یعنی دو بار ذکر میکنه که این مسئله از آیات الهیه و شایسته تدبیره، و من آیاتهی در انتها میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، این آیات الهیه برای اونا که اهل تدبر و تفکر هستن. چیه؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات الهی اینه که برای شما یک زوجی خلق کرد، این زوج رو هم از نفس شما خلق کرد، من انفسکم ازواجا. در برخی از کتابها مثل تورات آمده که حوا از دنده چپ آدم خلق شد، آمده که حضرت آدم استراحت میکرد، خواب بود، یهوه یا اون خدای یهودی آمد و از دنده چپ آدم حوا رو بیرون کشید. وقتی آدم بیدار شد یه نگاه کرد به یک موجودی که یه شباهت‌های فراوانی با خودش داره و تعجب کرد و خدا فرمود این همسر توی با هم باید زندگی بکنید. تو قرآن اینجوری ذکر نمی‌کنه. قرآن وقتی بحث خلقت آدم رو ذکر می‌کنه میگه خلقت آدم جدا، خلقت حوا جدا. حتی در برخی کتب آسمانی که آمده که حوا آدم رو فریب داد برای میوه ممنوعه، بر اثر تحریفاتی که تو برخی از کتب آسمانی هست، در قرآن اصلا اینطور نیست. میگه فأزلهم الشیطان، میگه شیطان هر دوشون رو فریب داد، نمیگه که در واقع شیطان حوا رو فریب داد و حوا آدم رو نخیر. فأزلهم الشیطان، به شکل متساوی شیطان هر دو رو فریب داد که از اون میوه ممنوعه بخورن. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما قرآن میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، زن رو از نفس شما آفریدیم. نفس که میگیم دو تا معنا داره، یه نفس هست تو فارسی که ما میگیم به معنای نفسانیاته، یعنی شهوات. میگن فلانی متابعت نفس میکنه، یعنی دنبال شهوات هست، دنبال نفسانیات هست، یه معنا اینه. یه معنای دیگه نفس که تو عرب هم خیلی کاربرد داره، یعنی عین، یعنی خود یک چیز. عرب میگه نفس و شی، یعنی خود چیز. اینجا که میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، یعنی از خود شما آفرید، یعنی مساویه با شما آفرید، و زن رو از نفس مرد آفرید. در حدیث هم آمده درباره خلقت انسان و شناخت انسان و شناخت حق آمده من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی نفس خودش رو یعنی خودش رو بشناسه رب خودش رو شناخته. رب هر فرد، حضرت امام میفهمند خدای تجلی کرده بر اون فرده. میفهمند چرا نگفت من عرف نفسه فقط عرف الله، عرف ربه فرمود. رب هر فرد خدایی که بر او تجلی کرده. موسی تو شب طور خداوند در قالب یک آتش، یعنی یک درختی که شعله های آتش از اون فوران کرده بود، با موسی سخن گفت. موسی از دور یه آتشی دید، به خانوادش گفتش همینجا شما بنشینید من برم یه قبسی از این آتش برای شما بیارم. نزدیک شد دید آتش آتش معمولی نیست، خدا در قالب آتش با موسی سخن گفت و او رو مبعوث کرد به پیامبری تو شب تاریک وادی طور. حضرت امام میفهمند چرا خدا در قالب آتش با موسی سخن گفت، چرا در قالب سنگ با موسی سخن نگفت، در قالب کوه با موسی سخن نگفت؟ چون موسی به دنبال آتش بود. بعد میفهمند رب به هر فرد اون مشتهای فرده، اون خداییه که بر فرد تجلی میکنه و فرد به دنبال اون هست. به میزانی که مشتهای فرد، تمنای فرد، خواسته فرد بالاتر باشه، تجلیات خدا هم بر او بیشتر. اینه که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی نفس خودش رو بشناسه رب خودش رو شناخته. اینجا هم میگه زن رو از نفس مرد آفریدیم، یعنی یک ارتباطی میان شناخت نفس و شناخت حق و شناخت زن وجود داره. زن یک واسطه ای هست برای شناخت رب، اینجور که از این آیه و از این روایت برمیاد. اینه که برخی از عرفا گفتن فشهود الحق فی النساء اعظم، خدا رو میخواید مشاهده بکنید در وجود زن اعظم و اکمل خدا رو میتونید مشاهده بکنید. چرا؟ چون زن صفات جمالی الهی در زن بیشتر مشخصه، صفات جلالی در مرد، صفات جمالی بیشتر در زن مشخصه و رحمت الهی در واقع جزء صفات جمالی الهی هست. رحمان و رحیم جزء صفات جمالی هست. برای همین استش که وقتی که قرآن مراتب خلقت رو ذکر میکنه، میگه اول نطفه بودید، بعد مضغه بود، بعد علقه بود، چه بود، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. میگه این نطفه وقتی این مراحل رو طی کرد تا تبدیل به جنین بشه و فرزند بشه، یه مرتبه دیگه هم تو خلقت داشت که حالا نمیگه این مرتبه چیه، فقط میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه ما انجام دادیم. مفسرین میگن این خلق دیگه در بطن زنه، زن از باب این که زایش داره و فرزند از او به دنیا میاد مظهر اسم خالق خداست. مرد اینطور نیست، زن مظهر اسم خالق خداست، فرزند رو میزاید. و ثم انشأناه خلقا آخر در وجود زن هست، در بطن زن هست. این مرتبه بسیار والاییه، اینه که میشه پرتو حق. پرتو حق است، آن معشوق نیست، خالق است آن گویی یا مخلوق نیست. انگار یه مرتبه خلقتی رو داره ذکر میکنه. قرآن وقتی از مردها میخواد نام ببره نزدیک 50 مرد رو در قرآن نام میبره، اهم از انبیا و غیر انبیا. مثلا درباره لقمان حکیم صحبت میکنه، لقمان پیامبر نبود، اما قرآن وصایای لقمان به فرزندش رو ذکر میکنه، نزدیک 50 مرد ذکر میکنه. اما درباره زنان از 2-3 زن بیشتر صحبت نمیکنه. یعنی اون زمان زنانی که میخواد در واقع مدح بکنه 2-3 زن بیشتر نام نمیبره. منتها به قدر این که از مردها، از این 50 مرد صحبت میکنه غیر از آقا رسول الله، به همون مقدار از اون چند تا زن صحبت میکنه. اینی که یک سوره قرآن به نام حضرت مریم هست، اغلب آیاتش هم درباره حضرت مریم هست و حضرت یحیی و زکریا و اینها، و در سوره آل عمران هم درباره حضرت مریم صحبت میکنه. بعد یک صفاتی از حضرت مریم عذرا ذکر میکنه، یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دوبار میگه و اصطفاک، تو رو برگزیده ایم به عنوان سیده نساء. طهرک، ما تو رو مطهر قرار دادیم، مطهر قرار دادیم. یک زن جوان مثل حضرت مریم یک صفاتی داشته که تو قرآن برای خیلی مردها ذکر نشده. میگه پیامبر زمانش که زکریا بود، این هر وقت وارد محراب میشد میدید یه سفره‌ای در برابر مریم از آسمان پهن شده، یه مائده‌ای در کنار مریمه که او تعجب کرد. آیات قرآن میگه تعجب میکرد زکریا که یک زن جوان این جایگاه رو داره که از آسمان براش سفره پهن میشه. و مریم وقتی این تعجب دید گفت این از فضل خداونده. و همین مسئله باعث شد طبق آیات قرآن که زکریا از خدا یحیی رو طلب کرد، یعنی از خدا خواست که به او فرزندی بده. وقتی دید اینجوری برای یک زن جوان خدا اینجور سفره پهن میکنه، گفت خب خدایا به منم یه فرزندی بده، در حالی که من پیر هستم و همسرم نازاست. و خدا در پیری به جناب زکریا یحیی رو در واقع اعطا کرد. حالا آیات رو ببینید درباره حضرت مریم، یک زن آسمانی، یک بانوی بزرگوار که امام صادق فرمود او سیده نساء عالم بود، یعنی برترین بانوان بود در زمان خودش، و مادر ما فاطمه زهرا سیده نساء عالمین هست، من الاولین الی الاخرین، همه ادوار تاریخ بشر او سیده نساء عالمین هست. حالا ببینید یه چنین جایگاهی داره زن به عنوان یک موجودی که هم فعلیت در او هست هم انفعالیت در او هست. گفت ولدت امی اباها این نظام عجباتی. گفتش مادرم پدرم رو به دنیا آورد و این از عجباته. عجبات یه بانوی میشه ام ابیها. این که در باره از زهرا گفتن ام ابیها یه تعبیر صرفا عاطفی نیست، این یک مرتبه‌ای در خلقت فاطمه زهرا مادر حسن و حسینه. پیامبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسنون منی و انا من حسین، علیون منی و انا من علی. اینا رو پیامبر فرمود. حسین نفس پیامبره، حسن نفس پیامبره، یعنی خود پیامبره. فاطمه زهرا به ظاهر مادر حسن و حسینه، اما حسن و حسین نفس پیامبر هستن، خود پیامبر هستن، پس به واقع میشه مادر پیامبر، میشه ام ابیها. یه مرتبه استثنایی در خلقت، یک خلقت کاملا استثنایی، یک خلقتی که انسان رو متحیر میکنه. این صفاتی که درباره فاطمه زهرا گفته شده در روایاتی که فراوان آمده از زبان خود پیامبر، اصلا در شأن زن ما اینقدر روایت داریم از پیامبر درباره زن و خانواده و تکریم مقام زن که این فمینیستای غربی تا قیامت بدون اصلا نمیتونن شبیهش رو بر زبان بیارن. اینا که مدعی حقوق زن هستن، یعنی همه جملاتشون رو جمع کنن بچلونن معدل بگیرن، برابر با یکی از جملات پیامبر نمیشه درباره زن. خیرکم خیرکم للنساء و انا خیرکم للنساء، بهترین شما، پیامبر فرمود بهترین شما نسبت به زن و من بهترین شما نسبت به زنانم هستم. یا فرمود کلم ازداد العبد و ایمانا ازداد حبا للنساء. فرمود درجه پیامبر فرمود درجه ایمان فرد هرچی بالاتر میره علاقش به زن بیشتر میشه. میخوای رفیق تو درجه ایمانش رو ببینی چقدره، ببین نسبت به خانوادهش چقدر اهتمام داره، ببین به خانوادهش چقدر علاقه منده، ببین محبت زن و فرزند چقدر داره. پیامبر فرمود هرچی این بالاتر میاد ایمان فرد بالاتره، یعنی یه معیار میده برای شناخت ایمان، حقیقت ایمان. راوی میگه لحظات احتضار پیامبر بود، پیامبر این لبهاش آرام آرام به هم میخورد و میفرمود الله الله فی النساء فإنهن عوان بین ایدیکم، خدا را خدا را درباره زنان، زنها مثل اسیر در دست شما هستند، یعنی حقوقشون رو رعایت بکنیم. یه جزء آخرین وصایای پیامبر بود، در لحظات احتضار پیامبر میفرمود. آ غربی‌ها چنین دیدگاهی نسبت به زن دارن؟ فمینیست‌ها چنین دیدگاهی نسبت به زن دارن؟ چنین دیدگاهی دارن که پیامبر فرمود جلوس المرء عند عیاله افضل من اعتکافی فی مسجدی هازا. فرمود زن مرد همین که کنار همسرش می نشینه، این از اعتکاف تو مسجد من بالاتره. اعتکاف یه ثواب بسیار عظیمی داره، اعتکاف در مسجد النبی ثواب اعظم داره. پیامبر فرمود همین که مرد کنار خانوادش می نشینه این از اعتکاف تو مسجد من بالاتره. محمود المرأة و ریحانه، زن گله. یه چنین جایگاهی شما نسبت به تکریم زن و جایگاه زن کجا سراغ دارید؟ و همین جایگاه رو نسبت به همسر پیامبر و دختر پیامبر، راوی میگه سالها از رحلت خدیجه گذشته بود، پیامبر مدام یاد میکرد از خدیجه، فراموش نمیکرد، فداکاری خدیجه رو فراموش نمیکرد. میگه پیامبر وقتی فاطمه زهرا میامد قام الیها، نه اینکه به احترامش بایسته، پیامبر حرکت میکرد، میستاد حرکت میکرد به استقبال فاطمه زهرا میرفت. برای دختر جوانش اینقدر جایگاه، اینقدر تکریم. خود پیامبر میفرماید که وقتی فاطمه زهرا در محراب عبادت میسته با خدا مناجات بکنه، خدا ملائکه رو جمع میکنه. ملائکه جمع شید، انظروا الی امتی فاطمه، به کنیز من فاطمه نگاه بکنید که چجور در محراب عبادت نفسهاش به شماره افتاده از خوف من. و تو همون روایت میفرماید که ملائکه شاهد باشید که همه شیعیان فاطمه رو من از آتش جهنم مبرا کردم خاطر این عبادت فاطمه زهرا. های جایگاه استثنایی شما این چند وقت صحبت فراوان شد از فاطمه زهرا تو رسانه ها، تو فضای مجازی، اما این بانوی بزرگوار واقعا این ذهن ما و عقل ما واقعا نمیتونه کنه وجودیش رو بشناسه. همونطور که امام باقر فرمود در تفسیر انا انزلناه فی لیلت القدر، فرمود اللیله فاطمه، لیلت القدر اللیله فاطمه، من ادرکها فقط ادرک لیلت القدر. هر کی بتونه فاطمه زهرا، این بانوی بزرگوار رو بتونه درک بکنه، این شب قدر رو درک کرده. خب کسی میتونه شب قدر رو درک بکنه؟ به پیامبرش میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، پیامبر تو چه میدانی شب قدر چیه؟ ما کسی میتونه ادعا کنه بگه من کنه شب قدر رو درک کردم، حقیقت شب قدر رو درک کردم؟ معلومه. اینه که فرمود فاطمه یعنی چی؟ فتمو ان معرفتها، مردم از معرفتش برکنارن، یعنی حقیقتشو نمیتونن درک بکنن. ما روایاتی داریم درباره رجعت که در عصر رجعت بعد از عصر ظهوره، عصر فرج، فرج و فرج از یک واژه هستن. فرج یه دوره کوتاهیه، یعنی حضرت ظهور میکنن یه دوره کوتاهیه، بعد از اون دوره رجعته که در دوره رجعت امیرالمومنین رجعت میکنه به خاک، سید الشهدا رجعت میکنه. حدود 200 روایت درباره رجعت وجود داره. خود امیرالمومنین فرمود انا صاحب الرجعات، من رجعت ها دارم، بازگشت ها دارم. سید الشهدا تو روایت آمده 309 سال در دوره رجعت حکومت میکنه، محاسن حضرت سفید میشه، موهای حضرت سفید میشه، ابروهای حضرت انقدر سفید میشه، مژه‌ها سفید میشه که اینا بر صورت حضرت میریزه. 309 سال به عدد خواب اصحاب کهف سید الشهدا در این عالم حکومت میکنه در عصر رجعت. اما علما فرمودن فاطمه زهرا در دوره رجعت هم حضور نداره. چرا حضور نداره؟ چون اون سر الهیه، لیله قدره، ماهیت لیلی داره. یه دوره 18 ساله میهمان این زمین بوده، قبلش بعدش ماهیت لیلی داره و هیچ کس فاطمه زهرا رو نمیشناسه. ماهیت لیلی داره، ماهیت نهاری نداره، حقیقتش و کنهش رو متوجه نمیشن، تو رجعت هم متوجه نمیشن. یک وجود استثنایی. حالا این همه روایت در فضیلت فاطمه زهرا، این همه نقل درباره فاطمه زهرا از زبان پیامبر، اینقدر بزرگوار، اینقدر جایگاه در خلقت، در آفرینش، شما نگاه کنید کل جهیزیه دختر پیغمبر با فروش زره امیرالمومنین تأمین شد. حالا یه زره چقدر قیمت داشت؟ کل جهاز زندگی از زهرا رو تو تاریخ اومده ببینید چیه. یه ظرف آب مثلا، یک گلیم مثلا، یک متکاس، یک ملحفه است، چند تا ظرف گلینه، ظرف سفالی که دیگه ساده ترین ظروف اون موقع، یعنی ابتدایی ترین چیزهایی که برای زندگی مورد نیازه. یک کسی که شخصیتی که بی نظیره، حقیقت لیله قدره، این زندگیش بود. بعد سلمان میگه وارد خانه فاطمه زهرا شدم، نگاه کردم به این دسته دستاست، دیدم خونالود شده. یعنی یه بانوی جوان، دوتا سنگ بزرگ بود این آسیاها، دستاسای قدیمی دیگه، انقدر این دسته دستاس رو چرخونده که این دست ها خشن شده، ترک ترک شده، خون از لابلاش جاری شده. میگه اعتراض کردم، گفتم دختر پیغمبر این کارا رو بده فزه انجام بده، اون اومده خونه شما که کمک کار شما باشه، خودت این کارا رو انجام نده. فرمود سلمان کارها رو با فزه تقسیم کردیم، یک روز من کار میکنم، یه روز فزه. آر نداشت از اینکه کار بکنه، تلاش بکنه، نگفت من دختر پیغمبرم، اون جایگاه آسمانی رو دارم در خلقت که بی نظیره، من دست به سیاه و سفید نباید بزنم. کار میکرد، تلاش میکرد. خدا امیرالمومنین فرمود فاطمه انقدر با این دلو از چاه آب کشید که جای تناب دلو رو سینش مونده بود، انقدر خانه رو جارو کرد لباسش خاکستری شده بود، انقدر کنار آتش نشست نان پخت که رنگ جامش رنگ آتش شده بود. تلاش میکرد، عرق میریخت. پیامبر یه روز وارد خانه شد، دید فاطمه زهرا با یه دستش داره بچه‌ش رو نگهداری میکنه، با یه دستش داره دسته دستاس رو میچرخونه. پیامبر شروع کرد گریه کردن، فرمود یا بنتا تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، دخترم نزدیک این سختی های دنیا با شیرینی های آخرت پیوند بخوره. تا این رو پیامبر فرمود رو کرد به پدر، یا رسول الله الحمد لله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. یا رسول الله، حمد خدا به خاطر نعمتاش، شکر خدا هم به خاطر آیات و نشانه‌هاش. یعنی یا رسول الله من ناراحت نیستم، من خوشحالم که دارم کار میکنم، تلاش میکنم. خوشحال بود از این کار کردن، تلاش کردن. وجودی که عرض کردم، روایت میگه که فاطمه زهرا روزی سه بار بر امیرالمومنین طلوع میکرد. خود امیرالمومنین خورشید عالمه، این چه وجودیه که روزی سه بار بر امیرالمومنین طلوع میکرد؟ اون نمیدونیم. چه وجودیه که وقتی قرار نطفه او منعقد بشه، 40 شب پیامبر باید دور از خدیجه باشه، در خانه فاطمه بنت اسد خدا رو عبادت بکنه، برای اینکه این نور قرار تو عالم خاکی ملحق بشه به عالم خاک. بعد از 40 وقایع امشب رو بخونید تو کتاب‌های تاریخی، 40 شب که خدیجه ناراحت شد، گفت نکنه من کاری کردم پیامبر به منزل نمیاد. رسول خدا عمار رو فرستاد به خدیجه بگو این دستور خداست، من از اون ناراحت نیستم، این دستور خداست که من 40 شب در خانه فاطمه بنت عتب اونجا بیتوته کنم و خدا رو عبادت کنم که قرار نطفه فاطمه منعقد بشه. بعد اون وقت مائده آسمانی بیاد در همون خانه فاطمه بنت اسد، امیرالمومنین ممنوع باشه از خوردن این سفره، مخصوص خود پیامبره. بعد بیاد نور فاطمه زهرا ملحق بشه به بطن خدیجه. این چه وجودیه که در همون دوره بارداری خدیجه سلام الله علیها رو کرد به رسول الله، یا رسول الله این بچه با من سخن میگه و من رو آرام میکنه. این وجود استثنایی بود، نمونه دومی نداشت تو خلقت. اخبار خیلی عجیبیه درباره ولادت فاطمه زهرا. این علو و مقام رو داشت فاطمه زهرا. اون وقت با این علو و مقام یه روز امیرالمومنین وارد منزل شد، فاطمه برای من غذا بیار. رو کرد به امیرالمومنین، یا علی 3 روز در منزل غذا نداریم. امیرالمومنین ناراحت شد، 3 روز تو بچه ها گرسنه هستند بعد به من علی نگفتی؟ رو کرد به امیرالمومنین، یه جمله فرمود، اینو باید با آب زر رو در و دیوار شهر نوشت. تو این دنیای مادی فرهنگ متمدن به اصطلاح غربی این جملات رو باید با آب زر به در و دیوار نوشت. رو کرد به امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. علی جان، من از خدای خودم حیا کردم از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. یعنی اگر مقدورت بود غذا به خونه آورده بودی، حتما مقدورت نبوده، من چنین درخواستی نمی کردم از تو. اگه مقدورت بود به منزل آورده بودی غذا رو. 3 روز با بچه ها گرسنه بود اما به امیرالمومنین نگفت چیزی. انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. این وجود بود، علو مقام داشت، جایگاه استثنایی داشت، اما نسبت به امیرالمومنین این طور بود، نسبت به فرزندانش این گونه بود، نسبت به خدا که حسن بصری میگه فاطمه انقدر در محراب عبادت خدا رو عبادت کرد حتی تورمت قدماها، تا اینکه پاهاش ورم کرد. حالا یه وقت یه زن 70 ساله 80 ساله شاید 10 دقیقه سر پا بیسته، خب پاهاش ورم بکنه، اما یه بانوی که نهایتاً 18 سال داشته چجور تو محراب عبادت قرار گرفته که پاهاش ورم کرده از شدت عبادت؟ یعنی هرچی درجه فرد بالاتر میره بندگی خدا بیشتر میشه، تواضع بیشتر میشه، کار و تلاش بیشتر میشه، محبت بالاتر میره، وفاداری بیشتر میشه. اینی که امیرالمومنین این تجلیات رو از فاطمه زهرا میدید که فراق فاطمه برایش سخت بود، میفهمود نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. جان خودش رو ازت در قفس میدید در فراق دختر پیامبر، در سختی میدید جان خودش رو. این تلالو فاطمه زهرا بود در خانه امیرالمومنین و در خانه پیامبر، یک وجود ملکوتی که ما میهمان او شدیم تو این ایام فاطمیه و بعد از فاطمیه میهمان او بودیم. تجلی استثنایی هم فاطمه زهرا بعد از انقلاب ما داشت، نبود دیگه. این سفره فاطمیه خیلی محدود بود، مال خواص بود، اینجور عمومی نبود. بعد از انقلاب تو این 46 سال این سفره برجسته شد، و اینقدر مواهب معنوی نصیب ما شد از ایام فاطمیه و سیره رفتاری دختر پیامبر، جایگاه آسمانی دختر پیامبر، الگوهای رفتاری زندگی او، این سفره‌ای بود که برای ما خدا در عصر ما پهن کرد و خدا رو شاکریم که در این عصر ما زندگی میکنیم که نام حضرت زهرا و یاد حضرت زهرا برجسته است تو عالم. این هم یه نعمتیه، اینو باید شاکر باشیم. فاما به نعمت ربک فحدث، نعمت بزرگ الهی بود. خدا رو قسم بدیم به فاطمه زهرا که ما رو از مواهب معنوی وجودش و از این کوثر کثیر بیش از گذشته بهره‌مند بفرماید. خدا رو قسم بدیم به فاطمه زهرا و نسل فاطمه زهرا که این نسل نورانی، سلسله نورانی، حضرت امام مقام معظم رهبری از این سلسله نورانی فرزندان فاطمه زهرا هستند، که بر عظمت نسل فاطمه زهرا هم بیفزاید. به حق حضرت زهرا اون چیزی که خیر دنیا و خیر مردم ما هست خدا به حق از زهرا نصیب همه ما بفرماید و در ظهور فرزند فاطمه زهرا حضرت حجت خداوند انشاءالله تعجیل بفرماید به برکت سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.